آره، بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا برای اجرای توافقنامه هسته‌ای ایران وارد وین شد. وزیر امور خارجه ایران در وین میگوید تهران نحوه پایبندی دیگر کشورها به اجرای برجام را رصد میکند. پیشا پیش آغاز اجرایی شدن برجام، امروز شاخص کل بورس تهران 1344 واحد جهش نشان داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری ها گزارش می دهند که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا لحظاتی پیش وارد وین شده است برای اجرای توافقنامه هسته‌ای ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که برای شرکت در نشست رفع تحریمات امروز وارد وین شد، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار داشت که تهران نحوه پایبندی کشورها به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را رصد می‌کند. محمد جواد ظریف در بدو ورودش به وین به خبرنگاران اظهار داشت که تهران انتظار دارد تحریم‌ها از امروز شنبه لغو شوند.
We expect to have the implementation day today.
محمد جواد ظریف را در این سفر عباس راخچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی همراهی می‌کنند. قرار است عصر امروز پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات ایران، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه مشترکی روز اجرای برجام را اعلام کنند. منابع دیپلماتیک روز گذشته اعلام کردند که اتحادیه اروپا نیز آماده است تا بلافاصله پس از تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی تحریمات ایران را لغو نماید. در آستانه آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک که قرار است امروز در وین اعلام شود، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز 1344 واحد جهش داشته است. خبرگزاری ایرنا با اعلام این مطلب نوشته است که ظاهراً بازار سرمایه به استقبال اعلام اجرای برجام رفته و با رشدی چشمگیر شاخص بورس تهران به 64860 رسید است. بازار سرمایه ایران از اواخر هفته گذشته با نزدیک شدن به اجرای شدن برجام و برداشته شدن تحریمات روند صعودی خود را آغاز کرده که این روند امروز همچنان تداوم داشته و سقف جدیدی را به ثبت رسانده است. فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات آن به ایران و خرید صنایع دستی مانند فرش و همچنین خاویار ایران از معدود تحریمات یک جانبه آمریکا علیه تهران است که بر اساس برجام لغو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در یادداشتی که به لحاظ قانونی شبیه دستورهای اجرایی رئیس جمهوری است، اختیار صدور مجوز برای صادرات کالا و خدمات و تکنولوژی به ایران را به جان کری وزیر خارجه آمریکا محول کرد. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با هواپیمای نو به ایران باز خواهیم گشت. این جمله ایست که روز شنبه 26 دی ماه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، که همراه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای نهایی شدن لغو تحریم‌ها در وین به سر می‌برد، با طنز به خبرنگاران گفته است. پس از سالها تحریم ناوگان هوایی ایران و خرید هواپیماهای دست دوم که در بسیاری مواقع با مشکلات جدی روبرو بودند، روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی دستوری صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را به جان کری وزیر خارجه این کشور محول کرد. USA Today روز جمعه با اعلام این خبر لغو تمامی تحریم‌ها را منوط به تایید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دانست. روز شنبه 26 دی ماه 16 ژانویه که به روز اعلام رسمی اجرایی شدن برجام معروف شده است، محمد جواد ظریف درباره اجرایی شدن برجام در جمع خبرنگاران گفت:
این یک روز بسیار خوبی برای مردم ایران است. یک روز خوبی هم هست برای دنیا. امروز ثابت میکنه که ما مشکلات مهم رو معضلات رو میتونیم از طریق دیپلماسی حل کنیم.
شرکت های هواپیمایی ایران سال هاست بر اثر تحریم های آمریکا از معامله مستقیم با شرکت های عمده هواپیماسازی که آمریکا سهامدار اصلی آنهاست محروم بودند. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری در تهران، درباره سابقه این تحریم ها و تأثیر آن بر ناوگان هوایی ایران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، تحریم هایی که علیه صنعت هواپیمایی وضع شده بود خیلی ارتباطی به تحریم های جدیدی که به مثال اتمی میشه نبود. ما بعد از انقلاب کلن تحت تحریم قرار گرفتیم از فروش هواپیمای نو. بنابراین مشکل ما این بود که هواپیمای نو نمیتونستیم بخریم، چون سفارش هایم که از ایرباس فرانسه ما گرفته بودیم اونها رو هم امریکا جلوشو گرفت، ما نتونستیم این هواپیمایی که حتی پولش هم داده بودیم تحویل بگیریم. بنابراین سابقه خیلی طولانی داره. من فکر می‌کنم که صنعت هواپیمایی ما تونسته در این 3 دهه یا 25 سال اخیر خودشو با این مشکل هماهنگ بکنه. صدماتش در حقیقت یه مدت صدمات مالی بوده که ما ناچار شدیم از هواپیماهای دست دوم 10-15 ساله استفاده کنیم که نگهداریشون هزینه بر بود.
تا 25 سال گذشته به دلیل فرسودگی و نقص فنی ناوگان هوایی ایران 200 سانحه هوایی رخ داده است که بر اثر آن 2000 نفر در ایران جان خود را از دست دادند. پیشتر محمد خداکرمی سرپرست سازمان هواپیمایی ایران گفته بود این سازمان قصد دارد پس از رفع تحریم ها سالانه 80 تا 90 هواپیمایی مسافربری بوئینگ و ایرباس برای نوسازی ناوگان هوایی کشور بخرد. این مقام مسئول همچنین گفته بود برای نوسازی ناوگان مسافربری در 5 سال آینده خرید 300 هواپیمای جدید ضروری است. مسعود مهاجر درباره تغییراتی که پس از رفع تحریم ها در ناوگان هوایی ایران ایجاد خواهد شد به رادیو فردا میگوید:
میگم که قطعا برداشتن تحریم ها فقط به این منتهی نمیشه که ما چند هواپیمای نو بخریم، بلکه بازارهای دنیا روی ما باز میشه. ما یک بازار بزرگی داریم که به سمت امریکا، که پیش از انقلاب ما پروازهای هر روزه داشتیم به نیویورک، واشنگتن و لس آنجلس. خب این مسافرها همشون سر جاشون هستن، در این 3 سال خیلی هم بیشتر شدن. بنابراین ما فقط این مسافرای این مسیر رو بتونیم بگیریم، میتونیم که ناوگان‌های بزرگی خریداری بکنیم برای جوابگویی به این نیازها. بنابراین من فکر می‌کنم که بخش مهمی برداشتن تحریم‌ها اینه که بازارهای هواپیمای جهان به روی ما باز میشه و ما میتونیم که پروازهای بلندتری رو به قاره‌های مختلف جهان برگزار بکنیم.
آمریکا تحریم فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را پس از ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1358 به اجرا درآورد. با این حال یکی از خواسته های ایران در راستای اجرایی شدن برجام، لغو تحریم فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات آن به ایران بوده است.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می‌داد دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنین می توانید در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی گوناگون در اینترنت در بحثی که مطرح است شرکت کنید و نقطه نظرات خود را مطرح کنید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
کافه پناهنده ها نام یک کتاب داستانی به زبان فارسی است که به تازگی در آلمان منتشر شده و بحث محوری آن بر زندگی پناهجویان ایرانی در این کشور دور می‌زند. این کتاب را ناهید کشاورز که 25 سالی است در آلمان به عنوان روان درمان و مشاور امور پناهندگان کار می‌کند نوشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمان شهرام میریان میشنوید.
در سالی که در آلمان به دلیل افزایش دور از انتظار شمار پناهندگان سال پناهجویان نام گرفته، کتابی هم با عنوان کافه پناهنده ها منتشر شده که در قالب 18 داستان سرگرم کننده زندگی واقعی پناهجویان قدیمی و تازه وارد ایرانی روایت شده. در پی وقوع انقلاب اسلامی و ایجاد دگرگونی های سیاسی و اجتماعی، مهاجرت از ایران که بخشی از تاریخ معاصر این کشور است آغازیدن گرفت. در این 37 سال کتاب‌های علمی، پژوهشی و داستانی فراوان در خارج منتشر شده که هر یک گوشه‌ای از این مهاجرت ناخواسته را ترسیم کرده. کتاب داستانی کافه پناهنده ها اما به خاطر شغل و تخصص 25 ساله نویسندهش ناهید کشاورز به عنوان روان درمان و مشاور پناهجویان حال و هوای دیگری دارد. در این کتاب خانم کشاورز بدون آنکه زندگی پناهجویان ایرانی را از دیگر ملیت‌ها جدا کند، تصویری از افت و خیزها، شادیها، موفقیت‌ها، ازدواج‌های تلخ و شیرین و همچنین تأثیرپذیری پناهجویان از فرهنگ کشور میزبان و در مقابل اثرگذاری آنها بر این فرهنگ ارائه کرده. ناهید کشاورز.
کتاب کافه پناهندگان زندگی پناهندگان نه فقط ایرانی رو در بر میگیره. داستان‌های این کتاب زندگی‌های واقعی بدون اینکه کسی خودش رو در اون پیدا بکنه، یعنی اینکه امانتداری به طور کامل رعایت شده، زندگی هیچ کس نیست که بتونه کسی در اونجا خودش رو پیدا بکنه یا دیگری رو در این داستان‌ها پیدا بکنه، ولی داستان‌های واقعی هستند در کتاب کافه پناهنده.
چه زمینه‌هایی از این زندگی بیشتر به نظر شما بوده تا این کتاب کافه پناهنده ها رو منتشر کردی؟
ببینیم، به نظر من زندگی ما در اینجا شادی های خودشو داره، غمای خودشو داره، مشکلات خودش رو داره. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که زندگی پناهنده در خارج از کشور فقط رنجه. مجموعه ای از همه این هاست و من سعی کردم در این داستان ها در هر کدوم از اونا یک گوشه ای از زندگی پناهنده ها بپردازم. تلاش کردم که به رابطه بین اعضای یک خانواده اشاره بکنم، مشکلاتی که بین سن است، یا سعی کردم به زندگی دو مرد دوران جوانی و میانسالیشون رو در اینجا گذروندن و حالا در یک جایی قرار گرفتن که سال خوردگیشون رو کلاتی که اینجا پیدا میکنن و بعد نزدیکی هایی که بین این آدم ها به خاطر شرایط زندگیشون ایجاد میشه. در کتاب کافه پناهنده ها زندگانی این آدم ها در کنار همدیگه قرار میگیره. یعنی فرض کنید در داستان آلمان خوب آلمان بعد زندگی یک زن افغان هست با یک زندگی زن اریتره و دو نگاهی که اینا دارن به کشور میزبان خودشون، یا در داستان دیگه مادران غمگین تنها دوباره دو ملیت کنار همدیگه قرار میگیرن، یعنی یک زن کرد مال عراق و یک زنی که از کشور کوزوو آمده. شادی و امیدی که من دیدم تو این زندگی ها و سعی کردم اونا رو منعکس کنم.
کافه پناهنده ها تازه ترین کتاب داستانی ناهید کشاورز، روان درمان و مشاور پناهجویان در آلمان، در برگیرنده 18 داستان کوتاه و بلند است و به تازگی از سوی نشر فروغ در شهر کلن آلمان منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان از رادیو فردا همراه شماهیم با خبرهای دیگر. پلیس اندونزی میگوید 12 نفر را در ارتباط با حمله پنجشنبه گذشته در اطراف یک مرکز تجاری در مرکز شهر جاکارتا بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بدرالدین هایتی رئیس پلیس اندونزی گفته است که یکی از افراد بازداشت شده متهم است که با دریافت مبلغی پول از گروه حکومت اسلامی داعش در حمایت مالی حملات روز پنجشنبه جاکارتا که 7 کشته بر جای گذاشت که 5 نفر آنها مهاجمان بودند نقش داشته است. حملات روز پنجشنبه در اطراف یک مرکز تجاری در مرکز شهر جاکارتا روی داد و بر اثر آن صدای چند انفجار انتحاری و تیراندازی های متعدد به مدت 3 ساعت به گوش رسید. محل یکی از انفجارها کافه رستوران استارباکس بود. یک تارنما نزدیک به گروه داعش در مطلبی نوشت که آن گروه حملات روز پنجشنبه را به قصد هدف قرار دادن اتباع خارجی صورت داده است. و یک مقام امنیتی بورکینا فاسو پس از ختم عملیات آزادسازی هتل اسپلندید که امروز مورد حمله شبه نظامیان القاعده قرار گرفت، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از کشته شدن حداقل 23 نفر از 18 کشور گوناگون اطلاع داده است. در این عملیات بنا به گزارش ها 126 گروگان آزاد و 3 مهاجم کشته شدند. خبرها و گزارش های این سطر از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 16:30 ایران.